أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله وعلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أرهما بحث ما در مورد اقل و اکثر ارتباطیه. گاهی اوقات واجب ما مردد هست بین اقل و اکثر. اقل و اکثر گاهی اوقات استقلالی هستند، گاهی اوقات ارتباطی. استقلالی این هست که زائد بر اقل بر فرض وجوبش یک وجوب جداگانه ای داره و به اقل ربطی نداره. نمیدونم من یک درهم به زید بدهکارم یا دو درهم بدهکار هستم. یه درهم قطعیست، درهم دوم مشکوکه. نسبت سلام علیکم نسبت به اون میتونم اصل جاری کنم. خب این بحث در موردش نیست، بحث در مورد اقل اکثر ارتباطیه. اکثر ارتباطی این هست که این مجموعه اکثر بر فرض وجوب به تمامه وجوب داشته باشه، به طوری که با آوردن اقل هیچ مقداری از اون وجوب مصلحت تأمین نشده باشه. بنابراین یا اون وجوب با مثلا 9 جز تأمین می شود یا با 10 جز تأمین می شود. بحث این است که یا اینجا ما می توانیم نسبت به جزء دهم یا وجوب اکثر برایت جاری کنیم. در نگاه اول اینجا ما یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی بین اقل و اکثر میدانیم، یا مجموعه 9 جزئی واجب است یا مجموعه 10 جزئی واجب است. علال قاعده باید تنجیز بکنه، ولی خب در قبال این گفتن این علم اجمالی منحل میشه. در واقع دو تا تقریب اصلی برای انحلال علم اجمالی مطرحه. یک تقریب تقریبی است که از کلام شیخ استفاده میشه و مرحوم آخون رو در کفایه مورد بحث قرار میدن. اون اینه که ما این علم اجمالی ما به وجوب، به علم تفصیلی به وجوب اقل منحل است. وجوب چون ما علم داریم، یا اقل اگه تکلیف نفسی دارد یا تکلیف غیری دارد. اگر اقل واجب باشد که خب واجبه، اگر اکثر واجب باشد اجزا مقدمه تحقق کل هستند و به تعبیر معروف مقدمه داخلی تعبیر میکنند. بنابراین این 9 جزء یا نفسن، نفسیان یا غیریان واجب هست. وجوب مردد بین وجوب نفسی و وجوب غیری برای اقل به علم تفصیلی ثابت هست، بنابراین علم اجمالی ما رو منحل میکنه. خب این تقریبی که هست اینجا. تو این تقریب دوتا مطلب، دو تا مقدمه مختلف بر دو مقدمه است. این دو مقدمه باید مورد بحث قرار بگیره. یه مقدمه این هست که آیا اجزا به، حالا قبل از اینکه اینو ادامه بدم عرض کنم یه تقریب دیگه‌ای که تو کلمات آیه دیگه مطرح هست، میگن اقل واجب است یا وجوب استقلالی یا وجوب ضمنی. میگن وجوب اجزا بر فرض وجوب، وجوب ضمنی است نه وجوب غیری. یعنی همون وجوبی که بر کل میره رو اجزا هم منبسط میشه، همون وجوب منبسط میشه روی اجزا. خب در مورد تقریب اول و همچنین تقریب دوم یک بحث مشترک وجود داره و اون اینه که نحوه وجوب اجزا چجوریه؟ آیا وجوب اجزا وجوب غیریست یا وجوب نفسی ذهنیست؟ یعنی همون وجوبی که رو کل میره رو اجزا هم منبسط میشه و بر روی اونها هم سرایت میکنه. این خب یه بحثی هست که باید بحث بشه. حالا صبر کنید یه مقدمش. مقدمه دومی که حالا اگر اثبات کردیم که این وجوب داره، آیا این وجوب کافی هست برای انحلال علم اجمالی یا کافی نیست برای علم انحلال علم اجمالی؟ مرحوم آخوند در واقع از بیانشون در اینجا این استفاده میشه، ایشون رو مقدمه دوم بحث رو بردن که اینجا انحلال صحیح نیست. مرحوم آقای خویی رو مقدمه اول بحث رو پیاده کردن که نه وجوب غیری نداره. از مجموع فرمایشات آقای سعد استفاده میشه که هر دو مقدمه رو ناتمام میدونن. البته اونی که بیشتر پشتکیه دارن رو مقدمه دومه، ناتمامی مقدمه اول رو به عنوان یک امر مفروض و کنه روشن تا حدودی مطرح میکنن.
آیا خوبی چند بزنه نال نزنم؟
زدن میگن میگن از کنه منحل میشه دیگه، میگن منحل میشه به همون در واقع
جمعه نفسی منحل میشه.
عرض کنم خدمت شما، یعنی مرحوم آقای خویی مقدمه اول رو ناتمام میدونن، چون مقدمه اول رو ناتمام میدونن مقدمه دوم رو مشکل نمیدونن. اگر مقدمه اول تمام باشه مقدمه دوم مشکلی نیست. ولی علی تقدیر هر سه بزرگوار، مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعد، این انحلال رو قبول ندارن، یا به خاطر عدم تمامیت مقدمه اول یا عدم تمامیت مقدمه دوم یا هر دو. مقدمه اول این هست که آیا اجزا مقدمه غیری دارد یا ندارد. این
اگه بگیم نداره،
اگه ندارد که خب دیگه اصلا مشکل پیش میاد، انحلال معنا نداره دیگه، مقدمه وجوب غیری نداره که بگیم مقدمه اجزا یک علم تفصیلی به وجوبش داریم، غیریان او نفسیه. خب حالا ما یه مقداری در مورد این مقدمه صحبت کنیم.
بسیار خوب،
شما آقای خویی
فرمودید وجوب غیری نداره، یعنی گفتم وجوب ذهنی نفسی داره.
بله.
در این حال
بله. نه حالا اون تقریبات دیگریه، فعلا بحث تقریب اول رو مطرح میکنیم. تقریب اول که علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب ام از غیری و نفسی عقل منحل میشود، این تقریب رو ناتمام میدانند. اما حالا تقریبشون چیه اون بماند. مرحوم آقای خوی اینجا در اشاره می‌فرمایند که مقدمه نمی‌تواند وجوب غیری داشته باشه، چون یعنی اجزا نمی‌تواند وجوب غیری داشته باشه، چون اجزا عرض کنم خدمت شما عین کل است، چون اجزا عین کل است پس وجوبش نمی‌تواند وجوب غیری باشد، چون لازمه وجوب غیری این هست که بین مقدمه و ذیل مقدمه تقایر وجود داره. ولی اگر جایی مقدمه این دل مقدره باشه، این معنا نداره. حالا یه توضیحاتی هم میده، ولی اینجا مرحوم آسد محمد فشارکی، یک رساله ازشون چاپ شده در رسائل الفشارکیه، بحث برایت اشتغال توش هست. ایشون اینجا میفرماید اجزا مقدمه، اجزا وجوبش وجوب غیریه، وجوب. حالا توضیح و ذالک به تقریبا منی اون اینه که شکی نیست که وقتی یک کل واجب میشه، تحریک به کل تحریک به اجزا رو به دنبال داره. ما الان این وجوبی که اینجا مورد بحث قرار میخواییم بدیم، بحث سر این هست که اصلی که نسبت به یک مجموعه ای تحریک میکنه، این تحریک تحریک به اجزا هم هست. حالا این تحریک به اجزا رو شما بگید عقلن تحریک، شرعن تحریک، اونش خیلی در این بحث دخالت نداره. بنابراین بحث ما چندان وابسته بحث وجوب شرعی مقدم واجب نیست. اگر عقلم هم اجزا واجب باشن، باز اون بحث انحلال و این بحثا پیش میاد. یه نکته. خب بحث سر اینه که وقتی یک کلی شارع بهش امر میکنه، تحریک به کل با تحریک به اجزا همراهه. ولی میخواییم ببینیم این تحریک به اجزا آیا این تحریک به کل است یا چیز دیگری است. بل بداهه تحریک به اجزا غیر از تحریک به کله. توضیح و ذالک این هست که اگر اجزا تحقق پیدا کنند، طبیعتاً تحریک به اجزا تمام می شود. هر جزئی که تحقق پیدا کند، تحریک نسبت به او دیگر وجود نخواهد داشت. این خودش کاشف از این، در حالی که تحریک نسبت به کل به ماهاکل هنوز هست، چون کل به ماهاکل تحقق پیدا نکرده، ولی تحریک نسبت به جزء دیگه وجود نداره. خود همین کاشف از این است که تحریک نسبت به کل غیر از تحریک نسبت به جزء هست. حالا من یه توضیح اینجا بدم. مرحوم محمد فشارکی ادامه ای داره. در ادامه ایشون می فرماید که لایقال که اگر شما یک جزئی رو آوردید، بعد سایر اجزا رو نیاوردید و دیگه صلاحیت لحوق نداشت. فرض کنید رکعت اول نماز رو خوندید، سایر رکعات رو نخوندید تا توالی به هم خورد. شکی نیست که دوباره باید یک نماز چهار رکعتی بخونید. تحریک نسبت به اون رکعت اول هم وجود داره. پس چجوری شما میگید امری که نسبت به جزء هست ثابت میشه؟ ایشون میفرماید که این امر ثابت شده بود، ولی به دلیل اینکه شما اون مأمور و به رو که صالح بر جزئیت بود، یعنی اون جزء رکعت اولی رو که میتوانست جزء طبیعت ممتصل و به باشه، اون رو از این صلاحیت جزئیت انداختید، ولو به جهت اینکه سایر اجزا رو نیاوردید. حالا بنابراین دیگه این جزء معتی صلاحیت جزئیت برای اون مصداقی از مأمور و بهی که باشه انتصال واقع میشه نداره. وقتی که چنین صلاحیتی رو نداره، با فساد این جزء امر به جزء بار باز میگرده. این امر باز میگرده شارع دوره نسبت به جزئی که صلاحیت، یعنی در واقع شارع گفته بود یک جزئی که میتواند جزء کل باشد اون رو بیار. شما این جزء رو آورده بودید ولی الان کاری کردید که این جزء دیگه از صلاحیت افتاد. وقتی از صلاحیت افتاد دیگه باید دوباره امر زنده میشه و محرکیت پیدا میکنه.
پس امر به اون ثابت نمیشه، مراعات به اتمام.
حالا سب کنید. خب من این بیان مرحوم آس محمد فشارکیه، اجازه بدید من یه بیان مرحوم آس محمد فشارکیه توضیح بدم. ببینید اساساً وقتی یک شیئی واجب میشه مقدمه ای از مقدماتش به وجود متصف میشود که موجود نباشه. اگر مقدمه از مقدماتش از قبل موجود باشه خب دیگه اون به وجود متصف نمیشه. به من شارع گفته که سلم الطهاره، مقدمه سلم الطهاره وضو داشتن منه. من اگر قبل وضو داشته باشم، اگر قبل وضو داشته باشم این وضو دیگه مأمور به، یعنی تحریک شارع نسبت به من که توضع خب نمیشه چون موجوده. به چیزی شارع تحریک میتواند بکند که امکان حصولش باشه. شیء موجود امکان حصولش نیست دیگه، تحصیل حاصل که معقول نیست. چون امکان حصولش نیست بنابراین تحریک شارع نسبت به او تعلق نمیگیره. ولی حالا اگر من آمدم وضوع باطل کردم، وضوع باطل کردم، طبیعتا تحریک شارع دوباره زنده میشه. چون نکته ای که باعث میشد که امر شارع نسبت به این مقدمه تعلق نگیره موجود بودن این مقدمه است. وقتی من این مقدمه رو معدوم کردم خب دوباره باید موجودش کنم، دوباره باید این مقدمه رو موجود کنم. خب شما جایی که یک امر به یک کل میشه، یه جزءش وقتی تحقق پیدا میکنه، امر نسبت به این جزء دیگه محرکیت نداره. محرکیت یعنی نیست، چون حقیقت امر به اون محرکیتشه. اگر شما آمدید اون جزء رو از صلاحیت الحاق انداختید ولو به این که دیگر اجزا رو بهش متصل نکردید، یعنی الجزء الصالح لن یکون جزءا للکل رو معدوم کردید. وقتی معدوم شد امر بر میگرده، یعنی امر الان تحقق پیدا میکنه بعد از در واقع. روح قضیه اینه که امر به جامعه، امر به این تعلق گرفته که، یعنی در جایی هم که یک جزء وجود داره شارع امر میکنه که این جزء رو باطل نکن، یا اگر باطل کردی جزء دیگری رو جاش بیار. این همیشه یک همچی امری وجود دارد، امر به ابقاء جزء علی صفت الجزئیه. این خصوص اون جزئی که من آوردم اون بر شارع خصوصیت نداره. من اگر اون جزء رو ابطال کردم با فرض اینکه ابطال نماز اشکال نداشته باشه، حالا یه بحث دیگه است، خب من میتونم اون جزء رو باطل کنم، یک جزء دیگری بیارم، مانعی نداره. شارع مقدس وقتی امر به کل میکنه، در واقع امر کرده است به من به این که مقدمش رو محقق بدار، ولو به این که مقدمه قبلی رو باطل نکن، یا اگر مقدمه قبلی رو باطل کردی یکی دیگه از اون مقدمات بیار. یعنی ما تحریک نسبت این نحو تحریک فقط ما در اینجا داریم، و این نحو تحریک به هر حال
غیر از کله.
بحث اینه که امری که به کل تعلق گرفته است با امری که به اجزا تعلق میگیرد متفاوته. بل بجنان و این که من های خوبی میفرمند که جز این کله. یعنی چی جز این کله؟ جز این کل نیست. نه، اگر بخواد کل تحقق پیدا کنه باید جز تحقق پیدا کنه، ولی با تحقق جز کل تحقق پیدا نمیکنه دیگه. وجود کل این دقیقا همون تعریف مقدمه است دیگه. مقدمه چیزی هست که وجودش برای تحقق کل لازم است، یعنی اگر نباشد ذل مقدمه هم تحقق پیدا نمی کند، ولی اگر باشد الزاماً ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کند. وجودش ملازم با وجود ذل مقدمه نیست، ولی عدمش ملازم هست با عدم ذل مقدمه. دقیقا چیم اجزا هم همین صفت رو دارد دیگه، و دقیقا همون این همون نکاتی که در مورد مقدمات خارجیه وجود داره در مورد مقدمه داخلی هم هست. هیچ فرقی از جهت نحوه تحریک وجود نداره. اینجور نیست که اگر تحریک نسبت به کل، فرض کنید حالا من یک چیز رو برای شما مثال روشن‌تر بزنم، اگر یک جزئی محقق باشد و من نتوانم اون جزء رو اعدامشم بکنم، اعدام اون جزء هم اختیاری من نباشه که اون پیچیدگی‌هایی که گفتم، اینجا آیا امر به جزء من دارم؟ دیگه ندارم، هیچ وجه دیگه امر ندارم، چون فرض این است که اعدام جزء رو هم نمیتونم بکنم، در حالی که امر به کل دارم، امر به کل دارم، ولی امر به جز دیگه از بین رفته، چون نمیتوانم این فرد رو از بین ببرم، تموم شد. وقتی و از صلاحیت فرض این هست که در مواردی که مثلا موالات هم شرط نیست، شارع گفته این ده جز رو شما بیار، جز اول رو که آوردم این جز قهرن جز اون مجموعه کل قرار نگیرد،
دیگه
صالح
هست،
دیگه صالح هست، از صلاحیت نمیتونه بیفته. وقتی از صلاحیت نمیتونه بیفته، اینجا این روشن هست که دیگه امری که نسبت به کل هست نسبت به این جز دیگه نمیتونه صلاحیت کنه. خود همین
کل الان هست یا امر کل اون موقعی هست؟
امر به کل به ما و کل، حالا ببینید امر به کل که میخواییم بگیم یعنی عنوان مجموع من حیث المجموع. شارع هنوز هم میگه من این مجموع میخوام این مجموع من حیث المجموع در عالم تحقق پیدا کنه، نه جدیت انبساطی نیست به نحو انحلالی، شما تصور نکنید کل رو به صورت یک مجموعه چیز در نظر بگیرید، و خود همینجا کاشف از اینه که اون انبساطی که تصور میشه درست نیست. این که تصور کنیم که امر به کل منبسط میشه بر اجزا، نه امر زمینی، اجزا وجوب زمینی ندارن، اجزا وجوبشون وجوب غیری هست، و تا زمان این وجوب وجود دارد که اجزا محقق نشده باشند و الا اگر اجزا محقق شده باشند دیگه اون وجوب کل وجوب جزء نیست. یعنی وجوب به معنای محرکیت، محرکیت نسبت به این مجموعه ایزال مجموعه. یعنی به تعبیر دیگه من وقتی کل رو تصور میکنم به عنوان یک مجموعه، یک پارچه، میبینم نسبت به این تحریک دارم، ولی نسبت به اجزایش رو جدا جدا در نظر بگیرم، تحریک نسبت به اجزا جدا جدا نیست. بستگی داره که اون اجزا موجود باشن یا موجود نباشن. اگر اجزا موجود باشند دیگه تحریک نسبت به اونها تعلق نمیگیره. یکی به نظر میرسه که من تصور میکنم مثلا خیلی واضحه و تعجبم این هست که آیون چطور، البته میگم تصویری که مرحوم آقای سرد اینها دارن، آقای سرد اصرار داره که امر به اجزا امر زمنیست، این اصرار ناشی از این نکته است که بین فعلیت حکم و فاعلیت حکم فرق می‌گذارن. یعنی با تحقق اجزا فاعلیت حکم از بین میره، ولی فعلیت حکم سر جای خودش هست. اصلا حقیقت حکم رو مرحوم آقای صدر محبوبیت حکم میداند، و همین جهت حتی بعد از امتثال هم میگه حکم هنوز فعلیه، چون با تحقق شی، با تحقق شی حکم به من که از بین نمیره. اون شیی که در عالم خارج تحقق داره هنوز محبوب من. ولی بحث سر اینه که آیا این حب موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است یا نه؟ پاسخ مطلب اینه که ما قبلا این رو اشاره کردیم، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال این است که شارع مقدس یک شیئی رو به گردن من و من رو به طرف او تحریک کرده باشه. تحریک یا بدائیه اینی که من به طرف او کشیده بشم، یا بدائی اتمام حجت. البته اینا من قبلا هم اشاره کردم که گاهی خود در جایی که شارع میداند من این را انجام نمیدهم، اینجا تحریک به اون معنا نیست، شارع میدونه که تحریک به این معنی، یعنی اونی که موضوع حکم عقل هست ملزم به عهده گذاشتن هست، به عهده گذاشتنی که انگیزه این به عهده گذاشتن احتمال تحرک من باشه، یا به عهده گذاشتن به خاطر اتمام حجت باشه. علایه تقدیر باید به جوری باشه که بشه اتمام حجت کرد. اون چیزی که موجود شده که دیگه اتمام حجت نداره، اتمام حجت در اون شیئی هست که من اگر عبد ممتثلی باشم بتوانم اون رو انجام بدم. پس بنابراین مجموع عرائض ما این هست که وجوب اجزا وجوبیست غیری، نه وجوب نفسی، و وجوب زمینی درست نیست که وجوب زمینی هست، وجوبش وجوب غیری. البته آقای صدر اینجا یه سری بحثای مفصلی داره، من حالا وارد اون بحث نمیشم، تقریبات چند جور تقریب داره و امثال اینا، من فکر میکنم همین مقدار که بحث کردیم کافی باشه برای روشن شدن این که نه وجوب اجزا وجوب نفسی نیست، وجوب غیری. فقط عمده نکته بحث دیگری هست، اون اینه که آیا این وجوب غیری اجزا کافی هست برای انحلال یا کافی نیست. خب مرحوم آخوند یه بیاناتی دارن برای این که نمیتونه این وجوب که برای اجزا هست علم اجمالی رو منحل کنه. من از یه زاویه دید دیگه میخوام بحث رو دنبال کنم. اینو دقت کنید، من فقط یک جمله‌شو میگم، اضافهش باشه، توضیحش باشه فردا. در وجوب غیری بحث هست که آیا مقدمه موصله واجب هست یا مقدمه موصله واجب نیست. تحقیق این است که مقدمه موصله واجبه، نه مقدمه. ولی مقدمه موصله توضیحشو بدم. یه موقعی ما قید ایصال رو قید الوجوب میدانیم، شرط الوجوب میدانیم، اونم مقدمه موصله شرط الواجب هست. یعنی اون مقدمه در زمانی که شما ذل مقدمه رو بعدش میارید و ذل مقدمه برش بار میشود، او واجب است، نه به شرط این که ذل مقدمه را بعدش بیاورید وجوب بیاید. شرط وجوب نیست، شرط واجبه. و در ما نحن فی هم این که ما میگیم اجزا واجبه، اجزا مقدمه تحقق کله، اجزا در ظرف تحقق کل واجب هستند، در ظرف، یعنی جزئی که ضمن کل است، جزئی که به کل می انجامد شارع نسبت به او تحریک می کند،
شرط الواجبه.
یعنی شرط الواجبه جز در زمانی که جز به ماه و جز اون، نه ذات الجز، جز به ماه و جز اون وجوب بهش تعلق می گیرد و همین امر باعث میشه که انحلال رو از بین ببره. حالا این اجماله، بحث و تفصیلش رو فردا ان شاء الله در موردش صحبت می‌کنیم.
مثال نفس که فرمودید که مثلا اجزایش یعنی جزش رو اضطرار آدم پیدا کنه دیگه نمیتونه از بین ببره.
بله
یعنی اصلا خود کل از بین میره.
نه نه، اضطرار به تحققش، یعنی حتما محققش کردم، نه معدومش کردم،
همون حتما محققش کردم.
خب
اما دیگه اون جز شما به من یه امر نداره.
بله
بس دیگه اصلا کل تحقیق کرد، چون کلی امر داره که اجزایش قابل امتصال.
نه نه، هنوز هم کل به واقع کل معمول بده. یعنی من
کل تحقیق کرد، وقتی مثلا فقط یک جز آوردم و دیگه نمیتونم معلومش کنم.
نه نه، شما کل رو به صورت چیز متکثر نبینید، به صورت یک وجود وحدانی ببینید. ببینید من فرض کنید، توجه فرمایید، اگر برای من به یک کسی گفتم که 10 تا شی بیار، من میخوام با این 10 تا شی یک دارو درست کنم، یه موقعی ما این اجزا رو به صورت مستقل از هم نگاه میکنیم، گاهی اوقات یک تصویر وحدانی از کل در نظر میگیریم. این تصویر وحدانی از کل تا وقتی که در عالم خارج تحقق نداشته باشه، من نسبت به اون محرکیت دارم. این محرکیت نسبت به کل و ما و کله، محرکیت وحدانی، نه محرکیت به تک تک اجزا. ببینید اونی که شما میگید همونی هست که احساستون این هست که محرکیت نسبت به این جز دیگه وجود نداره. ما همینو میگیم، میگیم محرکیت نسبت به این جز وجود نداره. اگر ما میخواییم بگیم که الان شارع نسبت به کل تحریک میکنه، شارع همین الان هم نگاه میکنه میبینه که این کل در عالم خارج نیست، میگه این کل من میخوام در عالم خارج تحقق پیدا کنم. هنوز هم این کل به ما و کل رو مطلوبش اینه که در خارج باشه، یعنی تحریک میکنه به تحقق کل به ما و کل. اجزاشو جدا هم در نظر نگیرید، شما اجزا رو جدا جدا در نظر میگیرید، میگید که نسبت به این جزش که تحریک نداره. بله منم همینو میگم، تحریک نداره، ولی تحریک نسبت به اون کل به ما یک مجموعه یک پارچه، نسبت به این مجموعه یک پارچه، تا این مجموعه یک پارچه خارجیت پیدا نکرده و امکان خارجیت پیدا کردن هست، شاربی نسبت به اون تحریک داره. هر زمانی که خارجیت پیدا کرد یا دیگه امکان خارجیت پیدا کردنش نبود، اسلام شد به امکان دیگه تحریک شارع.
بگم یعنی کل ها نسبت به افراد مختلف فرق میکنه. پس این نفری ایستاده نمیتونه بشینه. حالا اینو با امرش بکنیم به قیام مثلا برای صلات، شارع از این کل صلات با قیام رو نمیخواد.
نه کل صلات با قیام دو ماه کل
میخوام یه افراد فرق.
نه نه حتی همین هم کل شما وحدانی در نظر بگیرید، یعنی یک پارچه در نظر بگیرید. این مجموعه یک پارچه به عنوان یک پارچه را از من میخواد. میخواد یعنی چی؟ یعنی میخواد در عالم خارج این کل به عنوان کل بیاد. من که نمیوردم، من همین الان هم آن چیزی که محبوب من هست و به طرف او تحریک میکنم کل به عنوان کله. این کل شما کل رو در نظر نگیرید که این تحریک های تیک 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 تیک، یه تحریک وحدانی در نظر بگیرید، نه تحریکی که انبساط داره، جنبه انبساطی رو داره. اگر بخواید جنبه انبساطی در نظر بگیرید درسته، همه جرس که فرمایید اون کلی که منبسط یافته از هست، یعنی اون تحریکات انبساط یافته برای هر کس با تحریکات انبساط یافته شخص دیگه فرق داره. ما همین رو بخواییم بگیم، بخواییم بگیم جنبه انبساط رو که در نظر بگیرید، این انبساط باعث میشه که بعضی از اجزا دیگه از وجود بیفته. خب این معناش اینه که اون وجودی که نسبت به کل هست، این وجود با اون وجود اجزا تفاوت.
همون رو با وجود چیزی
که نزدیک به عزیزان نیست. الله صلی الله علیه و آله.